ماهی بود، ماهی ریشدار، ماهی قنات، مار ماهی، ماهی لجنزار، ماهی سفید قنات و مار ماهی های دریایی همه می رفتند تا سبد های ماهی گیران را پر کنند و آن زیرها زیر آب رودخانه، آنهایی که زنده مانده بودند، خشمگین از ترس تکان نمی خوردند. تمام ماهی های یک خانواده به بازار عرضه شده و دسته های زیادی از ماهی یک جنس در تور گرفتار آمده بودند تا زندگیشان را در ماهی تابعی پر از روغن داغ به پایان برسانند. باید کاری می کردند، اما چه کاری؟ چند ماهی جوان رودخانه پشت صخره‌ای پنهان شدند و شروع به مشورت کردند. آنها گفتند این مسئله است که به زندگی و مرگ ما ارتباط دارد. این تور را هر روز به آب می اندازند و هر بار هم برای رد گم کردن به نقطه دیگر می برندش و دارند رودخانه را از ماهی خالی می کنند. تا آخرین ماهی را صید نکنند راحت نمی نشینند. بچه های ما حق زندگی کردن دارند و اگر نخواهیم بمیریم باید کاری کنیم تا از این مصیبت نجات یابیم. در این موقع یک ماهی لجنزار که تازه از راه رسیده بود گفت چه کار می توانیم بکنیم؟ ماهی های رودخانه با هم جواب دادند باید تور را از بین ببریم. این تصمیم قهرمانانه توسط مار ماهی دریایی تندرو به تمام ماهی های دریا خبر داده شد و آنها را دعوت کرد تا فردا صبح در مردابی که اطرافش را بیدهای بزرگی گرفته بودند جمع شوند. فردا صبح هزاران ماهی در اندازه و سنهای مختلف به دور هم جمع شدند تا جنگ بر ضد تور را اعلام کنند. ماهی قنات که بسیار حیله‌گر بود و تا آن وقت دو بار گرفتار تار و پودهای تور شده بود و هر دو بار هم خود را رهانیده بود، ریاست گروه را به عهده گرفت و رهبر عملیات شد. ماهی قنات گفت خوب مواظب باشید، تور به اندازه رودخانه پهن است و هر گره از داخل تور بسته شده و به هر گره یک تکه سرب بسته اند تا آن را به ته آب بکشانند. باید به دو گروه تقسیم شوید. یک گروه سرب ها را برخواهند داشت و آن را تا سطح آب خواهند آورد و گروه دیگر گره های خارجی را از هم باز خواهند کرد. مار ماهی ها با دندان هایشان تناب هایی که تور را به دو طرف رودخانه وصل کرده پاره خواهند کرد. مارماهی های دریایی می روند تا ببینند تور در کدام محل پرتاب شده است. مارماهی های دریایی رفتند و دیگران هم به دو گروه تقسیم و در طول شیب رودخانه پراکنده شدند. ماهی های رودخانه برای آنهایی که کم جرأت بودند پایان غم‌انگیز زندگی دوستانشان را یادآوری می کردند تا آنها هم جرأت همکاری با دیگران را پیدا کنند. ماهی سفید پیر قنات تشویقشان می کرد که سعی کنند در دام تور گرفتار نشوند، چون دیگر هیچ کس تور را از ساحل بیرون نخواهد کشید. مار ماهی های دریایی از مأموریت خود برگشتند. تور در هزار متری آنجا پهن شده بود. باری وقتی همه ماهی ها دوباره جمع شدند، انبوه عظیمی را تشکیل دادند و همه به دنبال ماهی سفید پیر قنات راه افتادند. ماهی سفید قنات گفت مواظب باشید، جریان آب ممکن است شما را داخل تور بیندازد. برای اینکه جریان شما را نکشاند بالچه هایتان را تکان دهید. در سایه روشن زیر آب تور از دور پیدا شد. با دیدن تور خشم ماهی ها زیادتر شد و حمله را شروع کردند. تور از عمق رودخانه بالا آورده شد. تناب هایی که آن دو را به دو طرف رودخانه وصل کرده بود پاره شد و گره های تار و پود از هم باز شدند. ماهی های خشمگین بدون خستگی کار می کردند و هر کدام تکه ای از تور را می کشید. آنقدر کارشان را خوب انجام دادند که تور در زیر هجوم ماهی ها پاره شد و آنها آزادیشان را به دست آوردند. درسی که ماهیگیر از ماهی‌ها گرفت این بود: اتحاد سازنده قدرت است.
گل ساعتی.
در سایه یک پرچین بوته گل ساعتی پرگلی شاخه های خزنده و بالا رونده اش را به دور شاخ و برگ های درخت کوچکی پیچیده و بالا رفته بود. آنچنان تند و بی‌پروا بالا می رفت که روزی ناگهان خودش را بالای پرچین دید و بعد به دومین پرچینی که کنار جاده بود رسید. از ماندن در آنجا خیلی خوشحال نبود. با خود گفت: چقدر دلم می خواهد خودم را به آن آویزان کنم. و بعد در حالی که شاخه هایش را به طرف پرچین می کشید از جاده گذشت و به پرچین آن طرف جاده رسید. خودش را به شاخه های درختی آویزان کرد و بالا رفت. اما مدتی نگذشت، آدم هایی که از آن جاده می گذشتند مجبور شدند بایستند، چون گل ساعتی جلوی راهشان را گرفته بود و برای اینکه مزاحم را از سر راهشان بردارند تمام شاخه های گل ساعتی را تا پای ریشه بریدند. گل ساعتی اشتباه کرد که پا از حد خودش فراتر گذاشت.
پروانه و نور.
پروانه این رنگارنگ و سرگردان در تاریکی به این طرف و آن طرف پرواز می کرد تا اینکه نوری از دور دید. فوراً به طرف نور حرکت کرد و به دور شعله نور چرخید. مجذوب درخشش زیبای نور شده بود و از اینکه در حال گردش به دور آن ستایشگرش باشد چندان خوشنود نبود. می خواست روی شعله بنشیند و از وجودش لذت ببرد. درست همونطوری که روی گلهای خوشبو می نشیند و لذت می برد. با این قصد به شعله نزدیکتر شد. با بی‌پروایی از میان آن گذشت. اما شعله نوک پرها و شاخکهایش را سوزاند. به پایین چراغ افتاد، در حالی که هم تعجب کرده بود و هم ناراحت بود از خود پرسید: چه اتفاقی برایم افتاده؟ اشتباه از نور نبود. چیزی به این زیبایی نمیتواند به کسی آزار برساند. بیچاره نمیدانست که چه بیخبر از واقعیت خیال بافی میکند. مدتی بعد که نیرویش را دوباره به دست آورد شروع به پرواز کرد و دوباره از روی آتش گذشت. اما این بار پروانه سوخت و داخل ظرف روغنی که شعله از آن سر کشیده بود افتاد. آنگاه دانست چرا سوخته است و در حالی که جان می سپرد با ناله گفت: ای نور لعنتی، فکر می کردم برایم خوشبختی می آوری، اما سبب مرگم شدی. حالا باید به خاطر عشق دیوانوارم گریه کنم، چون خیلی دیر فهمیدم چه طبیعت درنده‌ای داری. نور جواب داد: ای نادان بیچاره، آیا این اشتباه من است که تو شعله را نشناختی؟ تو در جستجوی نور بودی اما سوختن را یافتی. من به کسانی لذت می دهم که می دانند چطور از وجودم استفاده کنند. آری، شعله زیباست، اما جاذبه اش گرفتار می کند.
پشم گوسفند و شپش.
روزی سگی روی پوست گوسفندی خوابیده بود. به نظر سگ پشم نرم و فرفری گوسفند جای بسیار گرم و راحتی می آمد. سگ شپش داشت و یکی از شپش ها با خلق و خویی که داشت به بوی چرم پشم حساس بود. شپش با خود گفت: این پشم خیلی چرب است و به نوع زندگی من نمی خورد. سگ غیر از خونی که می مکم چیز دیگری ندارد. موهایش زیاد کوتاه است و خودش را زیاد می خاراند. لااقل روی پشم گوسفند از دندان و ناخونهای سگ در امانم. شپش ما غیر از چیزهایی که گفتم به چیز دیگری فکر نکرد و بالاخره با بیقیدی و با یک پرش از موهای سگ بیرون جهید و روی پوست گوسفند جا گرفت. وقتی از نرمی آن اطمینان پیدا کرد، از روی خوشحالی چند بار به این طرف و آن طرف پرید. اما این طرف و آن طرف پریدن گرسنه‌اش کرد. پس به میان پشم‌های گوسفند فرو رفت تا اینکه به ریشه پشم‌ها رسید. اما متاسفانه بدبختیش تازه شروع شده بود، چون شپش بی اینکه خود بداند در وضع عجیبی گیر کرده بود. پشم آنچنان نرم بود و موها آنچنان به هم چسبیده بودند که اون نتوانست تا پوست پیش برود و حتی نتوانست تکه کوچکی از پوست را بکند. چه تلاشی کرد. بسیار به خودش زحمت داد، اما سعی بیهوده می کرد. شپش که ناراحت شده بود خواست به نزد سگ خودش برگردد، اما سگ رفته بود و طفلک پشیمان آنقدر اشک ریخت تا اینکه از گرسنگی روی پشم گوسفند جان داد. همیشه یک دارم بهتر از دو خواهم داشت است.
قاقم
شکمچرانی بود. قاقم سفیدی از آنجا گذر کرد. روباه که غذای مجانی به چنگ آورده بود، قاقم را دعوت کرد تا با هم از آن غذا بخورند. قاقم گفت: خیلی متشکرم، اما من همین حالا غذایم را خوردم. روباه با تمسخر گفت: ها من به اخلاق ملایم تو قبطه می‌خورم. شما قاقم ها کم خوراک ترین حیوان دنیا هستید. فقط روزی یک وعده غذا می خورید، چون می ترسید پوست سفیدتان کثیف شود. در همین موقع شکارچی ها به آنجا رسیدند. روبا به سرعت برق دوید و خود را در سوراخش پنهان کرد و قاقم هم که به اندازه او فرز بود به طرف سوراخ خودش دوید. اما آفتاب برف‌ها را آب کرده بود و شکارچی‌ها در سوراخ او را با خاک و گل گرفته بودند. قاقم پاک ترجیح داد گرفتار و کشته شود تا اینکه پوستش را کثیف کند.
آب
در محل مخصوص خودش که خیلی هم به آن میبالید، یعنی دریای مغرور، زندگی میکرد. روزی هوس کرد به بالاتر برود، به بالاتر از هوا. برای این کار از عنصر دیگری که آتش نام داشت کمک خواست و آتش هم این خواهش او را با کمال میل قبول کرد و آب به صورت بخاری بسیار ملایم و لطیف که به سان ترابط هوا بود به هوا رفت. بخار حسابی بالا رفت و به طبقات سبکتر و سردتر از هوا رسید و در آنجا بود که گرمای آتش او را رها کرد. بخار سرد شد. اجزای بخار به هم فشرده شدند، به هم چسبیدند، از هوا سنگین‌تر شدند، به قطره تبدیل شدند و به پایین سقوط کردند. به محض رسیدن به زمین، توسط زمین تشنه، نوشیده و مدتی طولانی در دل زمین زندانی شدند و این است سزای جاه طلبان. ضرب المثلی می گوید فواره چون بلند شود سرنگون گردد.
درخت مو و مرد کشاورز،
مردی کشاورز خوب می دانست که درخت مو چقدر برایش استفاده دارد و چون درخت مو خیلی به دردش می خورد بسیار از آن مراقبت می کرد. داربست‌هایش را خودش انتخاب می کرد و چوبهایش را هم خودش می کوبی می کرد تا شاخه های او بهتر بایستند. وقتی درخت مو دید که این همه از او مراقبت می کنند با خود گفت این کشاورز خیلی مهربان است. می خواهم به عنوان تشکر انگورهای زیادی هدیهش کنم. درخت مو به حرفش عمل کرد و انگورهای فراوانی داد. هنگام برداشت محصول رسید و خداحافظی سبدهای انگور. چیدن انگورها تمام شده بود. کشاورز داربستهایش را از مو برداشت. درخت را روی زمین انداخت و از چوبهای داربست آتش درست کرد. سودجویی و حق ناشناسی یکی از صفات قدیم بعضی از آدمیان است.
سنگ چخماق و تفنگ.
روزی قلبه سنگی از جنس سنگ چخماق از فلز کوچکی به شکل تفنگ کتک می‌خورد. سنگ که از این کار بسیار تعجب کرده بود با خشونت گفت ای گستاخ، چرا این طور میزنی؟ شاید مرا به جای کس دیگری گرفته ای. مرا نزن، چون هرگز کسی را اذیت نکردم. تفنگ برخلاف صورت ظاهرش با مهربانی گفت تحمل داشته باش، خواهی دید که چه نتیجه خوبی از این زدن حاصل خواهد شد. با شنیدن این جواب سنگ ساکت شد. درد را تحمل و با بردباری کتک‌های تفنگ را نوش جان کرد. تفنگ با زدن بر سر سنگ جرقه‌هایی به دست آورد که با آنها آتش زنش را روشن کرد. او به آتش زیبا زندگی بخشیده بود. به آتشی که پاک و منزه بود و به درد کارهای فراوانی می‌خورد. تو سنگ آتشی، از آزمایش‌های دردناک خسته نشو. صفات خوبی چون خیشتنداری و پشتکار تو را برای پیروزی‌های درخشان آماده می‌کند.
قورباغه خسیس.
گردنش را دراز می کرد و کمی از خاک را به دهان می برد. روزی پینه دوز از او پرسید تو چرا اینقدر لاغری؟ قورباغه گفت چون وقتی گرسنه هستم هیچ چیز نمی خورم. پینه دوز زیبا با فریاد گفت عجب، تو خاک می خوری اما غذا نمی خوری؟ قورباغه خسیس گفت با تازه نمیدانی که همیشه نگران هستم مبادا روزی خاک تمام شود. به همین دلیل است که خسیس ها روز به روز لاغرتر و ثروتشان روز به روز چاقتر می شود.
گاو وحشی.
همونطور که از اسمش پیداست وحشیست. تا شکارچی به طرفش میرفت گاو فرار میکرد. یک روز شکارچی نادانسته لباس قرمزی پوشیده بود و گاو وحشی هم از رنگ قرمز بسیار بدش میآید. رنگ قرمز را که دید پاهایش را به زمین زد، زمین را خراشانید، قرشی کرد و به سوی شکارچی حمله ور شد. شکارچی فقط فرصت کرد از درختی بالا رود و در میان شاخه های آن پنهان شود. وقتی پنهان شد، گاو هم دور شد. شکارچی همونطور که آن بالا نشسته بود در فکرش تله‌ای ساخت و بعد کنار چشمه‌ای رفت که گاو معمولاً برای نوشیدن آب آن چشمه به آنجا می رفت. بعد تنه درخت کنار چشمه را از پارچه قرمز پوشانید. وقتی گاو برای نوشیدن آب رفت پارچه قرمز را دید. خشمگین شد و دیوانوار به طرف پارچه دوید و شاخهایش را به درخت زد. ولی آنقدر محکم این کار را کرد که شاخها در درخت فرو رفتند و به این ترتیب بود که شکارچی حیله‌گر گاو را اسیر کرد. سعی کنید از گاو که رنگ قرمز را دید و عقلش را از دست داد تقلید نکنید.
جاده.
روزگاری سنگ زیبا و بزرگی بود که آب روان آن را صیقل داده بود. از وقتی که آب خود را به کناری کشیده بود، سنگ خودش را در مکانی کم ارتفاع درست میان بیشه‌ای زیبا یافته بود. بوته‌های کوچک و علف‌ها با گل‌های هزار رنگ همراهان همیشگی او بودند و او هم نظاره‌گر جاده‌ای شنین که آن پایین قرار داشت. روزی وقتی از آن بالا داشت به شنهایی که برای صاف کردن جاده می‌ریختند نگاه می‌کرد، هوس کرد به پایین بغلتد و با خود گفت: میان این گلها چه کنم؟ بیشتر دوست دارم نزد سنگها که خواهرانم هستند زندگی کنم. بعد تصمیم گرفت که بیشه کوچکش را ترک کند و تا جاده خودش را بغلتاند. رفت و رفت تا پهلوی همانهای رسید که برای زندگی جدید انتخابشان کرده بود، اما در آنجا نتوانست زیاد بماند چون جاده محل رفت و آمد درشکه ها و نعل های آهنین اسب ها و کفش های میخدار روستاییان شده بود. دائم به این طرف و آن طرف کشانده می شد و میان این همه رفت و آمد سرگردان بود. یکی لگدش می زد، دیگری می غلطاندش و عده دیگر با ضربه پا او را می ساییدند. گاهی از تاپاله پوشیده می شد و گاهی هم پهن حیوانات روی سرش می افتاد. باری روزی نگاهش را به آن بالا، جایی که قبلاً زندگی می کرد، انداخت و افسوس آن محل دنج و دور افتاده را خورد و دانست که زندگی آرام گذشته را هرگز دوباره به دست نخواهد آورد. مردم بیچاره روستایی می‌خواهند از سکوت و آرامش بگذرند و در شهر زندگی کنند. بیایید آنها را از انتخاب محل‌های اینچنین پرهیاهو منع کنیم.
گردو و ناقوس.
دیوار کهنه ترک خورده ای افتاد و به این ترتیب از ضربه های کشنده نوک پرنده خلاص شد. گردو از شکافی که افتاده بود با خواهش به دیوار گفت: تو را به خدایی که این همه به تو لطف کرده و این ارتفاع و این قدرت را به تو بخشیده و ناقوسی به این با شکوهی با صدایی این چنین جادویی هدیت کرده، کمکت را از من دریغ نکن، چون نمی توانم به شاخه های سبز پدر پیرم برگردم و نه برگ های خشک او می توانند روی مرا در زمین حاصل خیز بپوشانند. خواهش می کنم از من رو نگردان. وقتی خودم را میان نوک های درنده زغن وحشی دیدم، با خود عهد کردم که اگر بتوانم از چنگ او فرار کنم، باقی عمر را در سوراخ کوچکی بمانم. با شنیدن این حرف ها دیوار خوشحال شد و تصمیم گرفت به گردو در همان جایی که بود اجازه ماندن دهد و برای همیشه پناهگاه او شود. باری بعد از مدتی گردو شروع کرد به باز شدن و ریشه هایش را در فاصله های میان سنگ های دیوار دوانید، اما از این که داشت این چنین شکاف دیوار را پهن می کرد خیلی هم خوشحال نبود. شاخه هایش از نوک ساختمان ناقوس بالاتر رفتند و ریشه ویران کنندهش هم بزرگ و بزرگتر می شد. طولی نکشید که گردوی جوان دیوار را شکافت و سنگ های کهنه را جا به جا کرد. آری دیوار بزرگ پشیمان فهمید که در اعتماد به گردو اشتباه کرده. در حالی که برای نابودی خود گریه می کرد، دانسته بود که دیگر خیلی دیر شده و چیزی نگذشت که توسط ریشه ها و شاخه های گردو خراب شد و سنگ هایش به زمین افتادند. دیوار خوشخدمت و بی تجربه بود. میوه برای دربند ماندن خلق نشده است.
درخت سدر و بقیه درخت ها
در باغ زیبایی درخت سدر میان دیگر درخت ها برپای ایستاده بود. هر فصلی که می آمد درخت سدر ستبرتر و برتر از دیگران می شد. خلاصه کنم، آنقدر بلند شد که از تمام درختان باغ یک سر و گردن بالاتر بود. اما زیباییش او را مغرور کرد و شروع به تحقیر درختانی کرد که برگهایشان به روی درختهای او سایه می انداختند. سدر گفت: این گردو را بردارید. و گردو را برداشتند. گفت: این درخت انجیر را بردارید. و درخت انجیر را برداشتند. گفت: شاخه های این درخت سیب را بزنید. و شاخه ها را زدند. باری آنقدر از خودش متشکر شده بود که کم کم تمام درخت های اطرافش را از میان برداشت و تنها درخت و تنها ارباب باغ باقی ماند. اما بالاخره یک روز باد تندی وزید. درخت سدر در حالی که ریشه هایش حسابی به زمین چسبیده بودند با تمام قدرتش مقاومت می کرد. اما باد در حالی که زمین را جارو می کرد با شمشیر تیزش محکم به تنه درخت زد و این ضربه آنچنان محکم بود که درخت از ریشه‌اش جدا شد و با صدای وحشتناکی به زمین افتاد. سدر دوستانش را از دست داد و تنها ماند. با باد دشمن روبرو شد و به زمین افتاد.
مرغابی و باز
باز بلند پروازی بود که دائم برای روزی که احتیاج به شکار مرغابی پیدا کند شیرجه رفتن در آب را تمرین می کرد. اما مرغابی ها با پاهای پردارشان اوقات مرغان گوشتخار ما را حسابی تلخ کرده بودند. در زمین تلو تلو می خوردند و در آب هم با نوکشان دنبال خوردنی می گشتند و در میان نیزارها در کمال آرامش خیال با هم اختلاط می کردند. در حالی که باز وقتش را به چرخیدنهای مداوم به هدر می داد. خلاصه باز به شکار می رفت و با دست خالی بر می گشت. چون مرغابی با او قایم باشک بازی می کرد. و در آخرین لحظه هم سرش را می کرد زیر آب و از نگاه باز دور می ماند. روزی باز از این آب بازی حوصله‌اش سر رفت. باید بروم توی آب. این تنها راهی است که می شود مرغابی را شکار کرد. و با این تصمیم به طرف مرداب سرازیر شد و خواست مثل مرغابی زیر آب برود. به طرف آب رفت. و زیر آب دنبال مرغابی گشت. اما به جای مرغابی آب فراوانی نوش جان کرد و مجبور شد به روی آب بیاید. اما در این موقع مرغابی پرهایش را به هم زده و به هوا پریده بود. و در حالی که به هوا پرواز می کرد، حرفهایی را از روی تمسخر نثار باز کرد. قبل از شیرجه رفتن شنا یاد بگیر.